ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروح خبرهای این ساعت باشید. محمد باقر قالیباف شهردار تهران باقی ماند. مخالفان حکومت سوریه کنترل شهری در 50 کیلومتری دمشق را در دست گرفتند. و وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به عراق رفت. روز یکشنبه شورای شهر تهران بار دیگر محمد باقر قالیباف را به عنوان شهردار تهران انتخاب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، روز یکشنبه در جلسه انتخاب شهردار در شورای شهر تهران پس از دو دور رأی گیری، آقای قالیباف توانست با اختلاف یک رأی بر رقیبش محسن هاشمی رفسنجانی پیشی بگیرد. پیشتر گزارش شده بود که در اولین دور رأی گیری با یک رأی ممتنع آرای هر دو نفر مساوی بوده است. محمد باقر قالیباف از سال 1384 خورشیدی شهردار تهران است. مخالفان حکومت سوریه کنترل شهر مسیحی‌نشین معلولا در شمال دمشق را در دست گرفتند. خبرگزاری‌ها به نقل از نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه گزارش دادند که روز یکشنبه نیروهای ارتش سوریه از شهر معلولا عقب نشینی کردند و مخالفان کنترل این شهر تاریخی را در دست گرفتند. با این همه گفته شده هنوز برخی از نیروهای وفادار به بشار اسد داخل شهر مخفی شدند. هفته گذشته گزارش شده بود که پیشروی مخالفان به شهر معلولا از طرف نیروهای جبهه النصر که با القاعده مرتبط هستند انجام می شود. شهر معلولا در 56 کیلومتری شمال شرقی دمشق واقع شده و به داشتن بناهای مذهبی مسیحی مشهور است. در همین خصوص رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با تأکید بر لزوم دست زدن به اقدام نظامی علیه حکومت بشار اسد گفت سوریه افغانستان یا عراقی دیگر نیست و حمله آمریکا به سوریه یک مداخله بی انتها نخواهد بود. بشنویم از بهروز کارونی.
باراک اوباما حمله شیمیایی 30 مرداد در سوریه را نه فقط حمله‌ای به شأن انسان که تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا دانست و افزود اگر به این حمله شیمیایی پاسخی داده نشود بشار اسد می‌تواند بار دیگر از تسلیحات شیمیایی استفاده کند یا این تسلیحات می‌توانند به دست کسانی که او تروریست نامید بیفتد. آمریکا و کشورهای غربی حکومت سوریه را متهم به استفاده از سلاح‌های شیمیایی در حومیه دمشق می‌کنند. این حمله شیمیایی حدود 1400 کشته بر جای گذاشت. اما حکومت بشار اسد دست داشتن در این حمله شیمیایی را تکذیب کرده و مسئولیت آن را متوجه گروه‌های مسلح مخالف خود دانسته است. سخنان رئیس جمهوری آمریکا چند روز پیش از تصمیم گیری کنگره این کشور در مورد اقدام نظامی محدود به سوریه ابراز شد. در این میان بر اساس نظرسنجی روزنامه آمریکایی واشنگتن پست از 433 نماینده مجلس نمایندگان آمریکا 224 نماینده یا مخالف این اقدام هستند و یا بیشتر به سمت مخالفت تمایل دارند. بر اساس این نظرسنجی 184 نماینده هنوز تصمیمی در این زمینه نگرفتند و تنها 25 نماینده با این اقدام موافقند. همچنین بر اساس نظرسنجی مؤسسه آمریکایی گالوپ 52% آمریکایی‌ها مخالف حمله نظامی به سوریه هستند و 36% با حمله نظامی موافقند. آقای اوباما گفت از ابتدا می‌دانست متقاعد کردن قانونگذاران به حمایت از اقدام نظامی علیه سوریه کار ساده‌ای نیست، اما افزود می‌خواهد با حمله به سوریه حکومت بشار اسد را مجازات کند. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اینکه نمیتوان تصاویری را که از سوریه دیده شده است نادیده گرفت گفت واکنش نشان ندادن به حمله شیمیایی در سوریه پیام ناگواری برای ملت‌ها به همراه دارد و آن این است که استفاده از این گونه تسلیحات پیامدی در پی نخواهد داشت.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در اولین سفر خارجی خود در این سمت راهی عراق شد. خبرگزاری‌های ایران روز یکشنبه گزارش دادند که هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق و حسن دانیفر سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق از محمد جواد ظریف در فرودگاه بغداد استقبال کردند. سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به عراق درست یک هفته پس از حمله به اردوگاه اشرف و کشته شدن شماری از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در این اردوگاه صورت می‌گیرد. مقام‌های ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران از این حادثه و کشته شدن اعضای مجاهدین خلق ایران استقبال کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تبریک سال نو یهودیان از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را رد کرد و آن را تلاشی برای منحرف ساختن اذهان از مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای نتانیاهو روز شنبه در بیانیه‌ای گفت رژیم جمهوری اسلامی نه با تبریک گفتن‌هایش بلکه تنها با اعمالش مورد قضاوت قرار خواهد گرفت. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، تبریک سال نو یهودی در صفحه توییتر خود را تایید کرده است. وبسایت رسمی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز تکذیبیه‌ای در این مورد منتشر نکرده است. اما وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه و در پی حمله به سرکنسولگری ایران در شهر هرات، سفیر افغانستان را احضار کرد. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
گزارش ها حاکی است گروهی از شهروندان افغانستان صبح شنبه مقابل کنسولگری ایران در هرات تجمع می کنند که این تجمع ساعتی بعد با افزایش جمعیت و دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده می شود. در درگیری های روز شنبه بر اثر شلیک نیروهای امنیتی افغان، یک نفر کشته، شماری زخمی و بخشی از کنسولگری ایران به آتش کشیده شده است. گزارش حاکی است که تجمع کنندگان اکثراً متقاضیان ویزای کار بوده که برای پس گرفتن وجوهی که جهت دریافت ویزای کار به ودیعه گذاشته بودند به کنسولگری مراجعه کردند. گفته می شود این افراد پس از آن که با پاسخ منفی کنسولگری مواجه می شوند اقدام به خشونت می کنند. عصمت ساروان، خبرنگار بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، شامگاه شنبه به رادیو فردا گفت:
تا جایی که با برخی از تظاهر کننده ها صحبت کردیم، آنها میگویند که چندین ماه میشه که به کنسولگری ایران در هرات پول پرداختند تا ویزا دریافت کنند، اما نه پولشان از طرف کنسولگری به آنها پرداخته میشود و نه هم ویزا داده میشود.
در این ارتباط خبرگزاری نیمه رسمی فارس با هادی قفوری، مسئول مطبوعاتی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات، گفتگو کرده و وی گفته است که طرح پرداخت پول ضمانت کارگران افغان بازگشتی از ایران مطابق برنامه ادامه دارد و روزانه سرکنسولگری پذیرای 100 نفر برای انجام این امر است. و این می‌افزاید: اما روز شنبه در حین ادامه اجرای طرح که بیش از 30 نفر کارهایشان انجام شده بود، حمله صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، طرح ارائه ویزای کار توسط ایران به کارگران افغان از 2 سال پیش آغاز شده و در این طرح افراد با پرداخت $400 وجه نقد به بانک ایرانی افغانی به عنوان ضمانت ویزای کار 1 ساله با گذرنامه افغانستان دریافت می‌کنند. در همین حال خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا از قول عبدالرؤوف احمدی سخنگوی پلیس هرات میگوید روز شنبه حدود 500 نفر با تجمع در مقابل کنسولگری قصد آتش زدن کنسولگری را داشتند که با دخالت پلیس روبرو شد و به گفته وی 10 تن از تظاهرکنندگان بازداشت شدند. از سوی دیگر وزارت خارجه ایران در واکنش به رویدادهای روز شنبه سفیر افغانستان را در تهران به این وزارتخانه احضار کرد. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، حملات روز شنبه به کنسولگری ایران در هرات را غیر قابل پذیرش توصیف کرد و گفت مقام‌های امنیتی افغان نباید اجازه این تجمع به گفته وی غیر قانونی را می‌دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، طبق آمارها از سال 57 تا کنون بیش از 3 میلیون شهروند افغان وارد ایران شدند که تنها حدود 800 هزار نفر از آنها پناهنده هستند و مابقی اتباع غیر مجاز به شمار می روند.
گزارش کیان معنوی رو با هم شنیدیم. محمد باقر نوبخت، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری ایران، روز شنبه با صدور حکمی محمود عسکری آزاد را مأمور فراهم ساختن مقدمات احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمود عسکری آزاد موظف شده است پیشنویس قانون احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را تهیه کرده و مقدمات اجرایی آن را پیگیری کند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران که چندین دهه با عناوینی گوناگون فعالیت داشت، در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد منحل شد. محمود عسکری آزاد پیش از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از معاونان آن به شمار می‌رفت. خبرگزاری مهر میگوید از عصر روز شنبه برخورد پلیس تهران با افرادی که بد پوشش خوانده شدند بار دیگر شدت گرفته است. بنوشته این خبرگزاری، ماموران پلیس امنیت اخلاقی تهران همراه با یگان امداد با حضور در اماکن فرهنگی، مراکز خرید و میادین مهم پایتخت ایران بر شدت برخوردهایشان افزودند. برج میلاد، مراکز خرید مرکزی و غرب تهران و میادین ونک، ولی عصر، هفته تیر و تجریش به عنوان محل‌هایی که پلیس در آنها حضور یافته نام برده شده است. این چندمین بار است که در هفته‌های اخیر گزارشی از شدت گرفتن برخورد پلیس با شهروندان تهرانی منتشر می‌شود. و کمیته بین‌المللی المپیک شهر توکیو را به عنوان میزبان المپیک سال 2020 میلادی انتخاب کرد. جزئیات بیشتر از مهرداد میرنمادی.
جلسه کمیته بین‌المللی المپیک در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین برگزار شد تا میزبان بازی‌های المپیک تابستانی 2020 را تعیین کند. اگرچه استانبول با طرح بلند پروازانه 19 میلیارد دلاری برای برگزاری این بازی‌ها نامزدی قدرتمند نشان داد و حتی مادرید را در دور نخست رأی‌گیری پشت سر گذاشت، اما در دور نهایی انتخاب ژاک روگ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک رأی اعضای این کمیته را به نفع ژاپن اعلام کرد.
The International Olympic Committee has the honor of announcing that the games of the 32nd Olympiad in 2020 are awarded to the city of Tokyo.
John Coates از استرالیا و عضو اجرایی کمیته بین‌المللی المپیک در گفتگو با خبرگزاری رویترز واهمه از عدم توانایی در تأمین هزینه بلند پروازانه بازی‌ها، نداشتن تجربه در برگزاری رقابت‌های ورزشی بین‌المللی و قرار گرفتن در مجاورت کشور بحران‌زده سوریه را از جمله دلایل عدم اقبال استانبول در کسب آرای موافق اعضای کمیته بین‌المللی المپیک ذکر کرد. این در حالی است که رجب طیب اردوغان به هنگام معرفی استانبول به عنوان نامزد برگزاری 32مین دوره بازی‌های المپیک در نوت خود گفت:
ترکیه جمهوریتی‌نین باشبکان olarak 2020 المپیادلارینا aday olduğumuzu
در مقام نخست وزیر ترکیه اعلام می‌کنم که ملت ما ابزار، توان، شوق و انگیزه برای میزبانی از بازی‌ها را دارد. مایلم خاطر نشان سازم که اگر بازی‌ها در ترکیه برگزار شود که جمعیت غالب آن مسلمان است، این پیامی بسیار معنادار و قانع کننده در بر خواهد داشت، نه تنها برای جهان بلکه برای منطقه‌ای که مردمان آن بسیار نیازمند صلح هستند.
دنیای verilecek en anlamlı en etkili mesaj olacaktır.
پیش از رأی‌گیری در مورد انتخاب محل برگزاری بازی‌های 2020، نگرانی‌ها در مورد نشت رادیواکتیو از نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما، نامزدی توکیو برای میزبانی مسابقات المپیک را تحت شعاع قرار داده بود. شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، در این باره در سخنرانی خود گفت:
ساکیودونو پرزنتیشن نیویته واتاکوشینو ماسپیچی آریوا
در جریان معرفی توکیو به عنوان نامزد برگزاری بازی‌ها، من استدلال خود را بیان کردم و به پرسش‌های اعضای کمیته بین‌المللی نیز پاسخ دادم. به چالش‌هایی که در فوکوشیما با آن مواجهیم اشاره کردم. گمان می‌کنم توانستم پاسخی کامل ارائه کنم و نگرانی‌ها در این باره را از بین ببرم و در پایان حضار مرا به گرمی تشویق کردند. با قاطعیت میگویم که کار بازسازی فوکوشیما را پیش میبریم تا توانسته باشیم به حمایت و یاری که جهان به ما ارزانی داشته پاسخی در خور بدهیم. بازی های آینده المپیک در سال 2016 میلادی برابر با 1395 خورشیدی در شهر ریو دو ژانیرو در برزیل برگزار خواهد شد.
گزارش مهرداد میردامادی رو شنیدید از انتخاب توکیو، پایتخت ژاپن، به عنوان میزبان بازی‌های سال 2020 میلادی، بازی‌های المپیک. اما اگر نظری دارید درباره این بخش خبری، درباره گزارش‌هایی که شنیدید، میتونید نظرتون رو با ما و دیگر شنوندگانمون در سرتاسر ایران و جهان که به زبان فارسی سخن میگن در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست که آماده ثبت و ضبط نظرات شماست. در ادامه اما شنونده موزیک‌های روز ایرانی و فرنگی خواهید بود.